من نبودم، همه بودم. آقا مجید اومد به من گفتش که مختار، وقتی که این خانواده پرت شدن اون طرف، همه رو 100 متر 200 متر اونورتر پیدا کردیم، این ساختمون روبرویی احتمال داره که بچه خواهد پرت شده باشه اون طرف، چون ساختمون روبرویی ساختمون نوسازی بود که نماش کلن انقدر نخاله بهش خورده بود مثل یه آبکش شده بود.
بله.
گفتم که باشه آقا مجید بریم بگردیم. دیدم 10 دقیقه بعد آقا مجید اومد پیش من گفتش که مختار این لباسه بسید آشناس. اونجا متوجه نشدم که چه اتفاقی افتاده. گفتم که برای چی آقا مجید؟ اصلا متوجه نبودم برای چی آقا مجید؟ نگو اینا یه ساعت قبل رفته بودن اونجا رو گشته بودن، این چیزای پیدا کرده بودن، نمیخواستم به من بگم. گفت نمیخواستی تو ببینی اون صحنه رو. گفتم بابا به من بگید دیگه، بابا من نمیشون منتظرم یه خبری بشه، چرا اینجوری میکنید؟ گفتش که نه نمیخواستیم تو ببینی این لباسه واسه آشناس. گفتم که نمیدونم آقا مجید. فرستادم برای خواهرم عکسشو، گفت آره این لباس یاسمینه. گفتم چی شد آقا مجید به من بگو دیگه. گفت آره چند تا تیکه های گوشت ته این ساختمون پیدا کردی. یان اونجا خوشحال شدن، گفتم چهارتاشون با هم هم ناراحت شدم، گفتم پیش من نیستن. خوشحال شدم، گفتم که پیداش کردم، اما خواهرم منتظر بچهشه. ناراحت شدم، گفتم زندهشو پیدا نکردم. اصلا مونده بودم اونجا، چه ذهنیت، چه فکری تو ذهنم میومد، اصلا داشت فقط داغونم میکرد. گفتم که چیکار کردی آقا مجید؟ گفت جمعش کردیم یه کیسه فریزر شد داریم آمبولانس ببره پزشکی قانونی. گفتم که باشه آقا مجید، دست درد نکنه، خدا خیرت بده، خدا پدرت رو رحمت کنه. با ما تماس گرفتن، گفتن که چون اجساد قابل شناسایی نیستن، این ستا پیکری که فرستادیم قابل شناسایی نبودن. من از ظاهرشون متوجه بودم که اینا کی هستن، ولی خب به حال یه پروسه قانونی داره واسه این که جواز صادر بشه که پدرم اینا رفتن.
پیکر کدوم یکیاشون قابل شناسایی نبودن؟
پیکر ایش کدومشون؟
هر چهار تاشون قابل شناسایی نبودن.
یاسمین خانم که چند تا تیکه بود، خواهرم دوست ندارم بگم قابل شناسایی نبودن. آزمایش دی ان ای گرفتن، خواهرم مشخص شد، داماد اون مشخص شد، از خواهر و دامادم با توجه به دی ان ای این عزیزان پسرش هم مشخص شد. به ما گفتن که باید بیاییم پیکر این شهیدا رو برای خاک سفاری تحویل بگیریم. روز پنجم بود دیگه، من اونجا بچه ها گفتن برو برو دنبال این کارا. ما صحبت کردیم، تصمیم بر این شد که توی قطعه شهدای ساری مجدی این سه تا عزیز و خاکسپاری بکن. دست بنیانشهری درد نکنه، یه مراسم خیلی باشکوهی گرفتن که با تمام وجود درک کردم، حس کردم مقام شهدا که چه مقامی داره، شهید چه مقام بالایی داره. خوشحال بودم اونجا، گفتم که شهید شدن، ناراحت بودم پیش ما نیستن، ناراحت بودم هنوز یاسمین خبری ازش نبود، نمیگفتن که پدشی قانونی نمیگفت که بیاین که این پیکرش رو تحویل بگیرید که خاک سپاری بشه.
شنیدین از برادری که با دستهای خودش ویرانی خونه خواهرش رو کنار زد و پیکر عزیزترین هاش رو از دل آوار بیرون کشید. خواهر، شوهر خواهر و دو جوونی که تازه در آغاز راه بودند. حالا او مانده با دنیایی که یک بار خالی شد و سکوتی که هر روز به جای صدای خنده هاشون در گوشش می‌پیچه.
علمی نو عنوان برنامه‌ای هست که تقدیم شما میشه از شبکه رادیویی گفتگو.
ببینید تمام. گفته میشه که جنگل‌های حر و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی رادیو گفتگو برنامه علمی نو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم با یکی دیگه از موضوعات بسیار مهم و کاربردی که میخوایم در علمی نو راجبش صحبت بکنیم. ما در این برنامه میخوایم راجب مصرف خودسرانه داروها صحبت بکنیم که متاسفانه خیلی از ما در خانمون یک داروخانه ای داریم که همینجوری قرصا رو خلاصه میندازیم بالا و با اولین تشخیص خودمون و الان این روزها هم دیگه هوش مصنوعی باعث شده که ما بریم سراغ درمانهای خودسرانه بدون اینکه از پزشک متخصص کمک بگیریم. میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. 30035 سامانه پیامی که ماست، اگر هر نقطه نظری دارید برای ما ارسال بفرمایید. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم مهمان برنامه رو که متخصص حوزه پزشکی هم هستند خدمت شما معرفی خواهیم کرد.
خیلی ها فکر میکنن اگر یک بار دچار گلودرد یا سردرد شدند همان قرص قبلی کار را راه میاندازد، اما علم میگوید بدن انسان نسخه بردار نیست، موجودی زنده با واکنش های متغیر است. استفاده خودسرانه از دارو یعنی ورود مواد فعالی که شاید در زمان اشتباه یا مقدار نادرست وارد بدن می شوند. این رفتار نه فقط خطرناک بلکه گاهی غیر قابل بازگشت است. آنتیبیوتیک ها در دوز نادرست دشمنان خاموش هستند. میکروب ها را مقاوم می کنند، سیستم ایمنی را گیج و درمان های آینده را بی اثر می سازند. مسکن ها و آرام بخش ها هم چهره آرام اما اثری خشونت آمیز دارند. از آسیب کلیه و کبد تا وابستگی روانی و تغییر خلق. در جهانی که داروشناسی به صورت داده محور و شخصی پیش می رود، مصرف خودسرانه دارو هنوز یک رفتار سنتی خطرناک است درمانی ظاهری که در واقع در حال ساختن یک بحران سلامت عمومی است.
بله، بحث ما داروهای خودسرانه، درمان یا تهدید خاموش و مصرف بی نسخه انواع داروها از آنتیبیوتیک ها گرفته و مسکن ها و آرام بخش ها که متاسفانه تا حتی داروهای تخصصی که خودمون بدون نظارت پزشک مصرف میکنیم. در خدمت های دکتر شهرام توفیقی هستیم، دبیر محترم انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران، همچنین پزشک و فارماکولوژیست. های دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب نقطه کار و صدا بردار محترم سرکار خانم جلالی و آقای جهانی بزرگوار تهیه کننده.
متشکرم از شما.
و همینطور سلام عرض میکنم به شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه ادمینو.
متشکرم. دوستو خیلی رسانه‌ای هستین و قشنگ همه عوامل و همه همکارا و بله خیلی مهمه و خیلی جالب بود. متشکرم از حضورتون. آقای دکتر بریم سراغ این مصرف خودسرانه. چرا دلیلش چیه؟ گرون بودن داروهاست یا عادتیه که ما داریم که اساساً داروها رو نگهداری میکنیم تو خونه؟ چرا اینقدر این اتفاق میفته، مصرف خودسرانه به خصوص آنتیبیوتیک ها؟
این از سه بُعد میشه بررسی کرد. یک بُعد ساختار ارائه خدمت مراقبت از سلامت در کشور، که ما ساختارمون یه ساختار آزادانه هستش، حالا اسم راحتی رو بهش بیام، این آزادانه خودم عادت نکنه تر بگم، که هر بیماری در هر لحظه میتونه برای هر پزشکی مراجعه بکنه و میتونه در یک روز به 4 یا 5 پزشک مراجعه بکنه. خب این که از آسیب‌های ساختاری نظام سلامت ماست.
بله.
و چون این آسیب ساختاری وجود داره، فرصت تکرار یک نسخه و تکرار ارائه یک بیماری به افراد مختلف وجود داره، فرصت تخلف هم وجود داره. حالا نمیگیم تخلف کردن با علم این که این کار خلافه، ولی به هر حال تکراری هست که ضرورت نداره. ما ساختارها رو باید طوری بچینیم که اساساً امکان وقوع چنین حالتی رخ نده. یعنی اگر فردی بیمار شده باشه و ناراحتی داشته باشه، به مشاوره پزشکی، دندون پزشکی، روانشناسی و غیره هم نیاز داشته باشه، بتونه این مشاوره از ابتدا تا انتها در یک پروتکل مشخصی دریافت بکنه، در یک راهنمای بالینی مشخصی دریافت کنه. فقدان ساختار ارائه خدمت مدیریت رفتار عرضه و مدیریت رفتار تقاضا مهمترین عامل مشوق یا حداقل رها گذاشتن برای مصرف خدمات سلامته. حالا این مصرف خدمات سلامت الزاماً دارو نیست، آزمایش هم هست، گرافی هم هست، مشاوره پزشکی مختلف به انواع اقسام حالت مختلف هم هست. خب البته در سالهای اخیر، در حدود 15 سال یا 120 سال اخیر، اقداماتی انجام شده که برخی از اینا تحت کنترل در بیاد با استفاده از راهنمودهای بالینی که وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه‌گر دارن رعایتش میکنن. بیمارستانهای دولتی موظفن رعایت کنن. بیمه برای بیمارستان دولتی و بیمارستان خصوصی میتونه رعایت بکنه طرف قرارداد خودش، اما این هنوز کافی نیست. مطب‌ها هنوز از اینجا فاصله دارن. پس بالا بودن تعداد دارو در منزل‌ها یک شکاف ساختاری داره و یک ضعف ساختاری نشون میده، و اون است که فرد امکان مراجعه برای تأمین دارو داره.
آها.
چون امکانش وجود
داره.
دارو اون ماده‌ای است که بین قضا، شفا و سم دائم در حرکت. یعنی یک همطوری که من فرض بفرمایید یه ماده غذایی بیش از اندازه بخورم، تخم مرغ،
بله،
تخم مرغ بخورم دچار آسیب میشم،
بله،
غذاست ولی بیش از اندازه و نابجا مصرف باشه میتونه کشنده باشه، آسیب رسان باشه. دارو هم اگر به اندازه خوب و مناسب مصرف بشه شفاست، اگر نامناسب مصرف بشه کشنده است. این نکته ایست که ما باید همیشه در ذهن داشته باشیم. دارو ماده ایست بسیار لازم و بسیار نیازمند کنترل، تحت کنترل باید مصرف بشه. حالا ببینیم من این یه بود. بود دیگه این استش که ما یه مقداری ارتباط بین پزشک و ارائه دهنده خدمت با بیماران کمه.
بلی.
یعنی بیمار برای بیماریش توجیه نمیشه.
بلی.
بهش توضیح کافی داده نمیشه. چه جوری شکل گرفته و باید چه کار بکنیم؟ و اینکه چه جوری مصرف بکنیم و دقت بگیم چه حالتی دیدی چه کار بکنی؟ این علامت ها رو ممکنه ببینی، علامت ها رو ممکنه اگر دیدی حتما به من زنگ بزن، پزشک آره دنده خدمت بدی. کامیونیکیشن و ارتباط و دوستانه و علمی بین بیمار و گیرنده خدمت برقرار نیست. نتیجهش بی‌اعتمادیه.
بله.
یعنی پزشک وقتی همینطور نسخه می‌نویسه، پرستار کارش انجام میده. من میگه خب برو داروخونه تو سوال میکنه، بعد میگه برو. بیمار با یه عالم سوال باقی میمونه. حالا چیکار کنم؟ فرداش دردش آروم نشد. خب ای پس اشتباه کرده دیگه، برم یه جای دیگه.
بله.
بی‌اعتمادی که به این ترتیب شکل میگیره یکی از عوامل مصرف بیش اندازه خدمات سلامت هستش. پس ما از طریق ایجاد ارتباط درست بین بیمار و ارائه دهندگان خدمت میتونیم تا حدی با یک بیمار آگاه روبرو بشیم و بیمار آگاه میتونه خودش مصرف خودش رو کنترل بکنه. این دومی دلیل به نفع باز ارتباط نامناسبی که در نظام سلامت ممکنه وجود داشته باشه. مسئله سومی که نقش داره، ما میگیم دارو گران است ارزان است. بله، ما اگر به نسبت سرانه درآمدی در نظر بگیریم شاید دارو خیلی گران نباشه، ولی یه قصه رو هم داریم. دارو واقعا تو ایران ارزانه.
عجب.
واقعا ارزانه. حتی با کلی وزارتخونه در واقع مملکت داره بابت شیارانه میده، سوبسید میده. و این ارزان بودن یا تحت پوشش بیمه قرار گرفتن بسیاری از دارها باعث افزایش شده، افزایش مصرف شده. کنترل از طریق گایدلاین ها تا حدودی تونسته جلوی اینو بگیره، ولی باز هم مردم تمایل به این دارن بهترین دارو بخرن، مارک خارجیشو بخرن، گرانترین رو بخرن. الزاماً گرانترین به معنی بهترین و اثر بخشترین
نیست.
چرا؟ هر بیمار یک کتاب مشخصه. یک داروی گران قیمت برای یک نفر بسیار بی اثره، ولی برای همون یک نفر دارو ارزان قیمت خیلی مؤثره. کی میتونه تشخیص بده؟ گروه ارائه دهنده خدمت، پزشکان. بنابراین اگر اعتماد به پزشکان باشه و تبلیغات بعدی که بعداً توی این فضای مجازی را افتاده از نظر داروها
بله.
اون هم کنترل بشه، شاید این قسمت هم بتونه حل بکنیم. و اما توهم دانایی که به دنبال اینترنت و هوش مصنوعی به شدت رایج شده، اگر قرار باشه که همه با اینترنت و هوش مصنوعی بتونن تشخیص و درمانو بدن، دیگه ظاهراً پزشکان لازم نیستن. ولی واقعیت اینه که آیا هوش مصنوعی میتونه شما رو معاینه بکنه، تای چشمت رو ببینه، نبضت رو بگیره، حرکت نبض رو لمس بکنه؟ شاید در آینده تجهیزات ایجاد بشه که این کار رو بکنه، ولی هنوز که رخ نداده. آخرین عامل، عامل توهم دانایی و آگاهی هایی که به نظر میاد هم رو مصرف خودسرانه، و من تأکید میکنم مصرف نکردن خودسرانه.
عجب.
ما الان شاید هستیم مریض، بله من میاد بیایی دکتر تو این دارو رو به من دادی، رفتم اینترنت خودم این آرزو رو دارم، من مصرف نمی کنم، یکی دیگه به من بده. ما داریم تشخیص میدیم که این منفعتی که داره بیشتر از ضرری که داره. هیچ داروی بی ضرر نیست، ولی این الانش برای شما منفعتش بیشتر از ضرره. اما اون فقط با یه کلمه خوندن نابجا مصرف نکردن دارو رو هم شاید هستیم که داره اذیت میکنه.
بله، اینو نکات خیلی مهمیه که اشاره کردی. این که بعض ما مصرف هم نمی کنیم راست میای دکتر، این میریم و این مشورت ها رو که میگیریم از این هوش مصنوعی، چون که کامل آشنا نیست با این روال. اما بریم سراغ این درمان خودسرانه یا مصرف به حال داروخانه های منزلی. بله. که داریم، هم آسیب جسمی میزنه هم آسیب روانی دیگه دکتر.
بله،
یه خود اگر توضیح بدید که مثلا بعضی از داروها ممکنه که به خصوص حالا این رویکردهای آنتی بیوتیک، معمولا داروهایی که مثلا میگیم یه سرمایی خوردیم دو تا قرص بخوریم و اینا رو بیشتر مد نظره.
دو دسته دارو هستن که خیلی بد مصرف میشن و خطرناکن: داروی اعصاب و داروی آنتی بیوتیک. داروی اعصاب هم دست کم نگیریم. اوکسازپام شب میخوره و میگه حالم خوبه و یه دار نسخه دکتر براش میکنه، بعد مادام رو تکرار میکنه برای خودش. حالا اوکسازپام باز جنس خوبش رو گفتم، آمیتریپتیلین میگیره، داروهای اعصاب دیگه میگیره و میرم بعد متاسفانه بعضی موقع هم بتونم به واسطه های از داروخانه داروها رو بگیرم، این صحیح نیستش و اونها رو بعدا صحبت میکنیم. اما در مورد آنتی بیوتیک ها مصرف نابجاش و غیر ضرورش در بین گروه پزشکی هم کمابیش وجود داره، نه فقط در عامه مردم. خب بله. من بارها شده سر مریض مطب نشستم، این مادر کودک میاد میگه بچه سروا خورده، میگه تا سوزن نزنی پنیسیلین ندی من اینجا نمیرم.
آره همینه.
یا آنتیبیوتیک ندی از چرک خوشکنان ندی من اینجا نمیرم، میگم بچه سرما خورده، دو روز بعد تبش خوب میشه، فقط مراقبت کن، پاشویه کن، بینیشو با راه هوایشو باز کن، غذای مناسب بده، در معرض باد و هوا نگذارش. میگه نه اون آنتیبیوتیک رو تا ندیم. و جالبه من ندیم میری از یکی دیگه میگیره و بعد مریض خود به خود دو روز یا سه روز حالش خوب میشه، سرما خورده یا چهار روز حد اکثرش خوب میشه. آنتیبیوتیک ها کارش خوب کرده، اون دکتر اولیه نفهمید آنتیبیوتیک نداد خوب نشد، این بعدی آنتیبیوتیک داد خوب شد، دکتر آنتیبیوتیک اصلا کاری نکرد. بسیاری از موارد حال تو کودکان جای خودش، یک گلو درد ساده میگیره شروع میکنه 5 تا آمپیسیلین میندازه بالا، اونم اگه میخواهید بخورید کامل بخورید، اگه نمیخواهید بخورید پس چرا میخورید اصلا؟ گلو دردم الزاما آنتیبیوتیک لازم نداره. و از این مواردم بد نیست، اسهال میگیره آنتیبیوتیک میخوره، دیگه خود آنتیبیوتیک اسهال میاره. وقتی میکروبیوم روده، میکروبای مفید روده رو شما به هم بزنید، هم جذب مواد غذایی رو کم کردید، ویتامیناتون کم کردید، هورموناتون دستکاری کردید، مقدار زیاد هورمون ها اصلا که تو روده ها خیلی از این اثر، حتی رو کلسترول اثر میذاره چون اچ دی ال توی روده ها ساخته میشه. خب اینا به هم میریزه و بعد اسهال هم میگیره و بعد دوباره میره آنتی بیوتیک میخواد بگیره.
ای بابا
جور در نمیاد. مصرف آنتی بیوتیک بسیار مهمه، هم دقیق هم ظریف و مورد مصرفش هم کاملا مشخص شده استش. مردم ما، خانواده محترم، تقاضا میکنم بی دلیل آنتی بیوتیک مصرف نکنید، برای اینکه اصلا کل سیستم بدن رو به هم بزنید. وقتی روده رو به هم زدید سیستم هورمونی بدن به هم میخوره، وقتی روده رو بزنید دستگاه گوارش شما به هم میخوره، وقتی روده رو به هم زدید سیستم اعصاب و استرستون به هم میخوره. هم اینقدر روده مهمه، روده رو سالم و پاک باید نگه داریم. و اما قصه دیگه در مورد مصرف آنتی بیوتیک این استش که وقتی شما آنتیبیوتیک رو ناقص مصرف میکنید، مقاومت میکروبی درست میکنید. یعنی بعد از چندین بار یه میکروبی که در بدن شما وجود داره و شما آنتیبیوتیک مصرف میکنید، اون یواش یواش به این و کم مصرف اون به طور کامل دوره رو کامل نمیکنید که تمام میکروبهای مضر از بین برن، یه دو سه روز میخورید بعد میگه خوب شدم دیگه ولش کن واقعش لازم نیست. و چون نمیخوره اون میکروبا یواشاش ضعیف باقی میمونن و نسل بعدی که تقویت کنه مقاوم به درمانه. ما بدترین مقاومت به درمان الان رو سل داریم، چون خوب رعایت نشد مصرف سل. بیشتر مبتنی الان تو اروپا و فرانسه به خصوص شایع است، ولی تو دنیا داره عالمگیر میشه، به هیچ داروی الان جواب نمیده و برخی از بیماری های دیگه هم به همچنین. الان چند تا آنتیبیوتیک بسیار خوب داشتیم با عالی، اینقدر زیاد مصرف شد الان اونا بی اثر شدن.
ای بابا
و این خطرناکه، هی باید بریم داروی جدید کشف کنیم، دوباره اون بیشتر اندازه مصرف کنیم. پس هم به اقتصاد آسیب میزنه، هم به بدن آسیب میزنه و هم بعدها بیماری ها رو غیر قابل درمان میکنه مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک ها. این از منظر آنتیبیوتیک ها. اما در مورد مسکن ها که دوستان اشاره کردن، اول مقدمه آقای جهانی اشاره فرمودن، آقای کلیه رو داره خراب میکنه، به کبد فشار میاره، کبد دستگاه خارج کردن سموم و زباله های بدنه، دارو هم بعد زباله میشه، اون بعد از بدن دفع میشه، چقدر توان داره بدن، مثلا مستهلک میشه، آسیب میده، خودش هم از بین میره. کلیه هم بشه، چون برخی از داروها از کلیه دفع میشن و اینا به راحتی خود کلیه رو آسیب میزنن که باید اون هم جلوش گرفته بشه. این از نظر مسکن ها. غیر از این که مسکن ها و در واقع ضد دردهای غیر استرویدی بزرگترین عامل زخم معده و استنشر هستند، به خصوص زخم معده، بیشتر مواردی که ما زخم معده داریم، التهاب معده داریم، به دلیل مصرف نابجای مسکن‌هاست. نان استروید ها، غیر استروید ها، در مسکن‌های غیر استروئیدی واقعا زخم معده زیاد تو مردم درست میکنن. تا یه سیشه دو تا بروفمین زد تو دهنش. اونا با معده خالی، بعد معدهش میز شب درد میگیره، میسوزه، بعد از این مدت آقا التهاب معده داری. چرا؟ غذا بد خوردیم؟ نه. فقط بی‌دلیل بروفن و داروهای مشابه اینا مصرف کردن. اینم یه آسیب جدی که مسکن‌ها میدن. غیر از کلی و کبد، روی معده هم آسیب بدی میگذارن. و بعد از این برخی از داروهای جدید ضد درد اومدن و مسکن‌ها که روی قلب دارن اثر میذارن. و وقتی به قلب اثر میذاره بیمار قلبی که خودش هم نمیده بیمار قلبی، یه از این مسکن‌ها رو میخوره. استنی برم که
میدونم
حتما باید پزشک مشاور و داروساز اینها رو بگه. اینا به راحتی آسیب قلبی میبینن، دچار آتبی میشن، قلبشون نکروز میشه، آسیب میبینه. پس مسکن‌ها واقعا نباید بیداری مصرف بشه. سردرد داریم دوست بزرگوارم، قسمت عمده یا سردردها ناشی از احتقان خون تو مغز، نمیگم همشو.
بله.
با یه لگن آب گرم درست کن، پاتو بذار تو آب.
عجب.
این درد رو ظرف کمتر از 20 دقیقه آروم میکنه. اگر اینو آروم نکرد به پزشکش مراجعه کن، شاید یه چیز دیگه داریم. مصرف مسکن ها حتی بعضی از روش ها خیلی کمک کننده هست. مثلا وسط پیشونی، حالا تو تپ سوزنی، اونا توی موارد هم کمک کننده هستن. نریم سری سراغ دارو. این قسمت عمده. و اما در مورد داروهای اعصاب، داروخانه های خانگی ما به مقدار زیادی سرشار از انواع داروهای اعصاب هستند. اینها یه تسکین اولی میدن، یه آرامش میدن، ولی در بلند مدت و در سن بالا عوارض جدی تری داریم. یه خورده سن بالا بعد ما داریم عارض اینها رو میبینیم که به صور مختلف، به شکل های مختلف خودشونشون میدن. و می خواهش میکنیم واقعا در مصرف دارو، حتی مسکن ها، جز با نظر پزشک استفاده نکنید. استامینوفن هم جزو ساده ترین و بی خطرترین دارو هاست، ولی بعد از مدت مصرف طولانی مدتشون هم کبد رو از بین میبره. و در واقع وقتی کبد از بین بره، پالایشگاه بدن از بین رفته، تمام سموم بدن دوباره تجمع پیدا میکنه و آسیب میرسه.
آخ آخ، این هم یه نکته است. خب آقای دکتر، یه بحثی هم که خب خیلی باز مهمه و شاید هم لازمه که بهش توجه بشه، بحث همین داروهای گیاهی و عطاریا و ایناست. اینا نظرتون چیه؟
گیاهان مثل غذاها میتونند اگر درست به موقع مصرف بشن غذا باشند.
بله.
اگر با هدف درمانی درست مصرف بشن دارو باشند. و اگر با هدف درمانی نادرست و نابجا مصرف بشن سم باشند. ما صفات خوبو میگیم. بله، شیوید یا مثلا بامیه داره کمک میکنه. شیوید کمک میکنه چربی خون بیاد پایین، قند خون بیاد پایین. بامیه کمک میکنه مثلا قند خون بیاد پایین. ولی هر روز بامیه بخور اتفاق میفته؟
نه دیگه.
واقعا چقدر ممکن طول بکشه؟ مصرف داروها، داروهای گیاهی، اونهایی که به صورت کارخونه‌ای در اومدن، معمولا کنترل شده است. میدونیم چه مقدار ماده موثره داره، برای چه چیز خوبه و کجا نباید مصرف شه، چون راهنمای مصرف داره. اما اونی که ببینیم تو عطاری یک کیلو فله به من برگ میده، واقعا این برگ من چیکار کنم؟ توی لیوان بجشون چند تا، دو تا یا یک؟ اصلا کنترل شده نیست. نمیدونیم چقدره.
بلد.
چقدر توش ماده موثر است. تازه گیاهان داری بسته به این که در کجا رویش داشته باشن، چقدر آب خورده باشن، زمینشون کوتاه باشه نباشه، کوهپایه باشه یا دشت باشه، مال منطقه فرزند سامان کوکلو با رحمت باشه یا منطقه ورامین باشه یا منطقه شمیران باشه، آذربایجان که به جای خودش به دلیل ماده های غذایی و تابش آفتاب رطوبتشون اصلا مقدار ماده مؤثرشون متفاوته. خودم یکی از اینا رو آوردی بر من در اینجا میذاری. بنابراین در عین این که حتما لازمه گیاهان داری روش کار بکنیم و استفاده هم بکنیم، ولی به شدت کنترل شده از این جهت که دارو هست اما سم هست. اگر نتونید درست مصرفش کنید، ما کم نداریم مواردی که بعضا میان پزشک قانونی یا میان تو داروخانه یا بیمارستان ها میان که به دلیل مصرفی که یه فرد غیر مجازی حالا گیاه دارو تجویز کرده، اون گیاه درسته ولی یا اشتباه تجویز شده یا نارسا تجویز، یا اصلا این بنده خدا بیماری بدخیمی داشته با اون دارو نمیتونست جواب بده و و کم نیستن مواردی که مراجعه میکنن. بنابراین گیاهان داروی کارخونه حتما لازمه، تشویق هم میکنیم اینها رو استفاده بکنن. زردچوبه خیلی خوبه مالید، ولی کورکوربین که به صورت دارو اومده کنترل شده هستش. سیاه دونه که الان به صورت قرص و کپسول در اومده فلان کارخونه میزنه کنترل شده هستش. پس این گیاهان داروی اگر کنترل شده مصرف کنیم